Io vicino che na prebestare man il bargianam per carora mensha che mi so zattane abdara mensha il bargianam per carora mensha ناز دل دارم ناز ور دارم امشب او دل بر جانم بی قرارم امشب او دل بر جانم بی قرارم امشب او دل بر جانم بی قرارم امشب
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خداوند نان و خداوند جان دهد روزیش را به پیر و جوان. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهانی گرامی و بخصوص شما مردمی تاجیکستان که در هر گوشه و کنار دنیا هستید و صدای ما را از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوید. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم. برنامه های جذاب شامگاهی این کانال را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ها همراه ما میمانید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
شام بخیر دوستان گرامی. امروز شنبه 15 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 15 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 6 دکبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویمی تاریخ خواهد بود. سپس سیر در هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن جاذبه های ایران زمین رو خواهید جنید. برنامه بعدی پرده از آفتاب خواهد بود. سپس اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی رو میشنوید. برنامه بعدی تکراری یک گوهر خواهد بود. سپس از شما دعوت میکنیم تکراری جریان شوم رو شنوید. بعد از آن راهی بسوی نور را خواهیم شنید. برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی بسم شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت های ادبی از این را هم می شنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
گسترش تولید برق از مسیر نیروگاه‌های خورشیدی به جای نیروگاه‌های برقی آبی در برنامه توسعه تاجیکستان. تاجیکستان در پی کشت بیشتر محصول انار، و مراسم قرعه‌کشی مسابقات جام جهانی 2026 آمریکا به همگرای ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند پایان یافت. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. نصب پنل‌های خورشیدی یکی از اقدامات در برنامه توسعه بخش برق تاجیکستان برای سال‌های 2026 و 2030 است. تاجیکستان قصد دارد تا سال 2030 بیش از 4000 مگاوات ظرفیت انرژتیک جدید را به بهره برداری برساند. انتظار می‌رود این هدف از طریق ساخت نیروگاه‌های برق آبی و نیروگاه‌های خورشیدی محقق شوند. تقریبا 98% از برق تاجیکستان توسط نیروگاه‌های برق آبی تولید می‌شود. امکانیت برق آبی تاجیکستان بیش از 527 میلیارد کیلووات ساعت در سال تخمین زده می شود که به طور قابل توجهی از نیازهای فعلی کل آسیا مرکزی فراتر می رود. افزایش کاشت باغ‌های در تاجیکستان ادامه دارد و امروز مساحت آنها به حدود 2700 گکتر رسیده است. در حال حاضر سالانه حدود 18000 تن انار در تاجیکستان برداشت می شود. در برنامه توسعه باغبانی تاجیکستان انار در اولویت محصولات نیمه گرمسیری قرار دارد. سازگاری محصول انار با شرایط آب و هوای این کشور دلیل افزایش کشت و بهره برداری از این محصول است. بخش اصلی باغ‌های انار در شهر کلاب، ولایت ختلان، در شهرستان‌های نارک، دوستی، قبادیان و شمسدین شاهین واقع شده است. اما در برخی از کشورها مردم مسئولان بلندپایه را نمی‌شناسند، ولی مردم برخی از کشورها بسیار از مردم حتی نام مدیران میانی و پایانی را هم می‌دانند. از برخی رهگذران در خیابان‌های شهر دوشنبه پرسیده شده است که کدام یک از وزیران و رئیسان کمیته‌های دولتی تاجیکستان را می‌شناسید. برخی نام چند نفر را بردند و برخی دیگر ابراز به اطلاعاتی کامل کردند.
ای وزیرو که جناب میشناسیم، رستم میشناسیم، پیشینوش میشناسیم، که عبیدلویف بود و مایو بودن
کار افتید، اگه این از خراجش کردن شما چه؟ کار افتید، اگه این از بده هوا کار که افتید، باید میرویش همه چه افتید، یک وزیر یعنی همه چه اوجه میفهمی نام چه فامیل چه
وای خوبی بسیار آن البته نگذار دیوان آخر مسجد که بینیم چون خیلی تلویزیون دارم بینیم شما میشناسید
میشناسید شما میکنیم اما اون میکنیم روز چیکار میکنیم نه ما آخر میبینیم کد وزیر رو دیگه داشت
بسیار کسان هم میشناسم وزیری تندرستی وزیری کارهای داخلی وزیری اقتصاد و سودا وزیری معارف
ایران و روسیه در پایان پنجمین نشست کارگروه مشترک در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات سند همکاری در حوزه هوش مصنوعی و امنیت کیبرلیتیکی امضا کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
پنجمین نشست کارگروه مشترک ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و روسیه با امضای سندی در حوزه هوش مصنوعی و امنیت سایبری به پایان رسید. با امضای این سند از این به بعد ایران و روسیه همکاری‌های خود را در حوزه‌های مهم و راهبردی از جمله ارتباطات زیرساختی، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال گسترش خواهند داد.
начинали сотрудничество. خب شرکت‌های دو طرف با هم دیگه آشنا شدند و این مسیر همکاری‌های دو کشور به سمت خوبی داره پیشروی می‌کنه و ما امیدواریم که در واقع همکاری‌های دو کشور و شرکت‌های دو کشور در زمینه مخابرات و در واقع فناوری‌های انفورماتیک توسعه روزافزونی داشته باشه.
نقاط مشترک همکاری بین کسب و کارها علاوه بر حالا بخش دولتی اتفاق افتاده و شرکت‌ها علاقمند به استفاده از ظرفیت‌های طرفین، مزیت‌هایی که به نوعی توی حالا کشور ایران و روسیه وجود داره نسبت به همدیگه استفاده از اون ظرفیت‌ها و مزیت‌ها رو دارن دنبال می‌کنن.
مدیران شرکت‌های برتر فناوری ایران همچنین ضمن شرکت در نشست هم‌اندیشی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کارگروه مشترک ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز نشست‌های رو در رو با شرکت‌های متناظر روسی راه‌های توسعه همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش و فناوری در دو کشور را بررسی کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سخنگوی وزارت خارجه چین با امضای لایحه مربوط به تایوان توسط ترامپ واکنش نشان داد و آن را زیر پا گذاشتن خط قرمزهای پکن عنوان کرد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
تنش دوباره بین چین و آمریکا و باز هم بر سر تایوان. آن هم فقط چند روز بعد از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور دو کشور. در حالی که رئیس جمهور چین به همتای آمریکاییش گفته تایوان بخشی جدایی ناپذیر از چین است، اما حالا ترامپ دستوری را امضا کرده که وزارت امور خارجه آمریکا را مکلف می‌کند رابطه با تایوان را تسهیل کند.
چین به شدت مخالف هر گونه تماس رسمی آمریکا با منطقه تایوان چین است. موضوع تایوان اولین خط قرمز غیرقابل عبور در روابط چین و آمریکا است.
در همین حال جدایی طلبان تایوان بسته 40 میلیارد دلاری برای افزایش توان نظامی خود تصویب کردند. بودجه‌ای که قرار است بیشتر آن صرف خرید اسلحه از آمریکا شود.
ما با این اقدام با سرعت به سمت تحریک درگیری، تلاش برای جدایی و دنبال کردن گسترش نظامی حرکت می کنند. این اقدام فقط تایوان را به یک وضعیت خطرناک نزدیکتر می کند.
همزمان تحرکات نظامی چین در آبهای حوالی تایوان افزایش یافته. از درگیری با شناورهای فیلیپینی تا اخراج یک کشتی ژاپنی از آبهای منطقه. پکن نسبت به هر گونه تحریک در این آب را هشدار داده.
هر گونه اقدام بی‌پروا در منطقه عواقب سختی خواهد داشت.
تنش بر سر تایوان در حالی بیشتر شده که این جزیره گلوگاه فناوری جهان است. تولید حدود 90% از پیشرفته‌ترین تراشه‌های جهان در این جزیره تایوان را به حلقه مهم در زنجیره تأمین تولیدات پیشرفته تبدیل کرده. هر گونه درگیری جدی در اطراف تایوان می‌تواند اقتصاد جهان را با شوکی عمیق و گسترده روبرو کند. تازه‌ترین گزارش کمیسیون بازنگری اقتصادی امنیتی آمریکا و چین وابسته به کنگره آمریکا تشریح کرده چگونه پکن در سالهای اخیر بی اعتماد به مواضع متغیر کاخ سفید صرفاً بر افزایش توان داخلی و بالا بردن آمادگی خود تمرکز کرده. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
اقدام به سابقه فیفا در دادن جایزه ساختگی موسوم به جایزه صلح فیفا با ترامپ و انجام بخش از قرعه‌کشی مسابقات فوتبال جام جهانی توسط ترامپ با انتقادهای زیاد روبرو شده است. گزارش تریس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
جام جهانی سیاسی فوتبال، نقابی که انداخته شد. اینجا هم باز ترامپ باعث شد هویت واقعی بزرگترین رویداد فوتبالی دنیا نمایان شود. زمانی که او شخصاً و به عنوان رئیس جمهور آمریکا در اقدامی بی سابقه مرحله ای از قرعه کشی گروه بندی جام جهانی را انجام داد. و البته قبل از آن به ترامپ جایزه صلح فیفا داده شد، جایزه‌ای که اساساً برای جبران ناکامی‌های مکرر ترامپ در دریافت جایزه صلح نوبل ساخته شد و او با ذوق زدگی به گردن خود آویخت. رئیس فیفا هم در این مراسم کاملاً بی ربط با جام جهانی فوتبال از توافق صلح مورد ادعای آمریکا و رژیم صهیونیستی موسوم به توافق ابراهیم و نقش موهوم ترامپ در ایجاد صلح تمجید کرد. این شرایط با انتقادهای زیادی روبرو شد.
جام جهانی نباید اسباب بازی ترامپ باشد. جایزه صلح تازه اعلام شده فیفا برای دونالد ترامپ اقدامی بزدلانه برای ارضای غرور اوست. به نظر می رسد جام جهانی 2026 یکی از بدترین موارد تسلیم شدن ورزش در برابر سیاست است.
FIFA's main mantra is football unites the world.
شعار اصلی فیفا این است که فوتبال جهان را متحد می کند. اما ممنوعیت سفر اتباع کشورهای مختلف به آمریکا که از میان آنها دو کشور هائیتی و ایران به جام جهانی راه یافتند با این ادعا کاملا تناقض دارد.
And the reality of politics heading into this World Cup.
بین شعار فیفا و واقعیت این مسابقات فاصله زیادی وجود دارد و لحظات بسیار تفرقه انگیزی را در جهان ایجاد کرده.
Travel bans over Haiti, Iran.
ممنوعیت سفر از کشورهای مانند ایران در جام جهانی فوتبال قطعاً نشانه و نتیجه سایه سنگین سیاست بر روی این مسابقات و برخلاف همه ادعاهای اینفانتینو است. اعطای جایزه ساختگی صلح فیفا به رئیس جمهور کشور میزبان هم یک اقدام بی‌شرمانه و فرصت طلبانه سیاسی است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هم در چند یادداشت انتقادی سیاسی بودن جام جهانی فوتبال را به باد انتقاد گرفت، از جمله با این عنوان که جام جهانی همیشه با سیاست گره خورده است، و مطلبی دیگر با این عنوان مسخرگی قرعه‌کشی جام جهانی با آمدن ترامپ به اوج رسید.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز، با خبر ورزشی همراه ما باشید. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال 2026 در واشنگتن آمریکا برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران در گروه هفتم با بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه شد. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2026 برگزار شد و تیم ملی ایران از سید دوم این رقابت ها در گروه هفتم مسابقات یا همان جی با تیم های بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه شد. از هر گروه دو تیم به صورت مستقیم صعود میکنند تا به همراه 8 تیم برتر گروه 12 گانه 23 تیم مرحله بعدی را تشکیل دهند. جام جهانی فوتبال 2026 23مین دوره جام جهانی فوتبال است که از 11 ایون تا 19 ایول سال 2026 در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا از قاره آمریکای شمالی برگزار خواهد شد. 48 تیم در 12 گروه با یکدیگر بازی خواهند کرد. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به سرخط خبرهای مهم جلب میکنیم. گسترش تولید برق از مسیر نیروگاه‌های خورشیدی به جای نیروگاه‌های برقی آبی در برنامه توسعه تاجیکستان. تاجیکستان در پی کشت بیشتر محصول انار. و مراسم قرعه‌کشی مسابقات جام جهانی 2026 آمریکا به همگروهی ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند پایان یافت. از این شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید، از شما سپاسگزارم. شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 15 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 15 جماد ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 6 دکبری سال 2025 میلادی. از 1411 سال پیش در روز 15 جماد ثانی سال 36 هجری قمری بنابر نوشته برخی مورخین جنگ جمل میان سپاه امام علی علیه السلام گروه آشوب طلب و فتنه‌گر رخ داد. در این جنگ لشکر اسلام این گروه را که به دلیل عدم تحمل عدالت علی علیه السلام بیعت خود را شکسته و علیه وی شورش کرده بودند شکست داد. رهبری این گروه را که با آنها ناکسین یعنی پیمان شکنان نیز میگویند طلحه و زبیر به عهده داشتند. آنها برای رسیدن به آمال ناحق خیش ناآگاهان و فرصت طلبان را تحریک کرده و سپاه مجهز برای مقابله با حضرت علی علیه السلام تدارک دیده بودند. طلحه و زبیر ابتدا با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند، اما پس از آن که دریافتند امام علی علیه السلام به خواسته های جاه طلبانه و ناحق آنها اعتنایی ندارد و میان آنها و دیگران تبعیض قائل نمی شود و بهانه خونخواهی عثمان علیه آن حضرت شورش کردند، طلحه و زبیر ابتدا به مکه رفتند و برخی از افراد مشهور را با خود همراه کردند و از مکه با سپاه و تجهیزات کافی عازم بصره شدند. امام علی علیه السلام برای جلوگیری از فتنه‌گری های این گروه و تعقیب آنها پرداخت و سرانجام در نزدیکی بصره در جنوب عراق کنونی دو سپاه در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. امام علی علیه السلام مصمم بود تا جای ممکن جنگ آغاز نشود و این مشکل به گونه مسالمت آمیز حل شود. به همین دلیل چند روز به مذاکره گذشت. با این حال بیعت شکنان که به چیز جز جنگ و رسیدن به قدرت و ثروت نمی اندیشیدند و گمان می بردند در جنگ بر سپاه امام علی علیه السلام پیروز خواهند شد، جنگ را آغاز کردند. اما برخلاف انتظار آنها سپاه امام علی علیه السلام بر آنها غلبه یافت. ۶۷۶ سال پیش در روز 15 جماد ثانی سال 771 هجری قمری محمد ابن حسن هیلی معروف به فخر المحققین فقیه و دانشمند معروف مسلمان وفات یافت. این عالم بزرگوار در سال 682 هجری قمری متولد شد و مراتب علمی و کمالات معنوی را از محضر پدر دانشمند و بزرگوارش علامه هلی و دیگر استادان عصر خود فرا گرفت و به مقام علمی و معنوی بالای دست یافت. از فخر المحققین تألیفات بسیار بر جای مانده است که از بین آنها میتوان به منبع الاسرار، حاشیت الارشاد و تحصیل و نجات اشاره کرد. 35 سال پیش در روزی 15 آذر ماه سال 1369 هجری شمسی منوچهر جهان بیگلو از استادان موسیقی اصیل ایرانی در سن 62 سالگی درگذشت. او در سال 1307 هجری شمسی دیده و جهان گشود. جهان بیگلو موسیقی را نزد اساتید برجسته ایران آموخت و سپس جهت تکمیل تحصیلات به اتریش رفت و موفق به دریافت درجه دکترا شد. وی در بازگشت به ایران به تحقیق و تدریس موسیقی پرداخت. جهان بیگلو در این زمینه آثار نیز از خود بر جای گذاشته است که کتاب آموزشی سنتور از آن جمله است. و 34 سال پیش در روز 6 دکبر سال 1992 میلادی مسجد بابوری واقع در شهر فیض‌آباد در ایالت اترپرادش هند توسط هندوهای افراطی ویران شد. این مسجد در سال 1528 میلادی توسط ظهورالدین محمد بابر مؤسس سلسله تیموریان در شبه قاره هند بر روی یک تپه بنا شد و از آن پس به مسجد بابری شهرت یافت. پس از گذشت 3 قرن یعنی در سال 1855 میلادی یک صاحب منصب انگلیسی با نام اچ او نوبل هنگام ثبت اسناد مربوط به ناحیه‌ای که مسجد بابری در آن واقع بود عمدن و به غلط در دفتر ثبت نوشت که مسجد بابری بر ویرانه های یک بودکده هندوها ساخته شده است. همین مسئله منشه فتنه ها و اختلاف های بسیار میان مسلمانان و هندوها در نیم جزیره هند شد. در سال 1992 میلادی هندوهای افراطی مسجد بابری را به کلی ویران کردند و همین مسئله موجب درگیری های خونین میان مسلمانان و هندوها شد که در آن تعداد زیادی از مسلمانان جان خود را از دست دادند. از آن زمان به بعد نیز درگیری میان مسلمانان و هندوها در مورد مسجد بابری ادامه یافت تا اینکه در روز 3 سپتامبر سال 2010 میلادی دادگاه عالی الله آباد هند حکم تنها یک سوم از زمین این مسجد را متعلق به مسلمانان دانست و بقیه را به هندوها بخشید. این حکم ناعادلانه با اعتراض و تقاضای تجدید نظر مسلمانان روبرو شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 15 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 15 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 6 دکبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سیر در هنر ایران را خواهید شنید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
درود بر شما شنوندگان وفادار برنامه سیری در هنر ایران. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با این برنامه در خدمت شما هستیم و در این قسمت به سراغ اثری می رویم که همزمان بر دو تار خاطره و خیال کودکانه می نوازد. فیلم سینمایی شهر موشهای دو به کارگردانی مرضیه برومند در سال 1393 هجری خورشیدی برابر با 2014 میلادی تولید شد. فیلمی در ژانر کمدی، خانوادگی و فانتزی که تلاش کرد خاطره خوش تنین برنامه تلویزیونی مدرسه موشها را از دهه 60 بازآفرینی کند و همزمان دنیای نو برای نسل تازه کودکان ترسیم سازد. دوستان گرامی، پیش از آن که وارد دنیای موشها شویم لازم است مروری داشته باشیم بر کارنامه هنری مرضیه برومند، هنرمندی چند ساحتی که نه فقط در حوزه کارگردانی بلکه در زمینه‌های بازیگری، نویسندگی، تهیه کنندگی، گویندگی و مجری طرح بودن نیز حضور مؤثری داشته است. برومند نخستین بار با نقش آفرینی در سریال تاریخی سلطان صاحب قران به کارگردانی علی حاتمی وارد قاب تلویزیون شد. هرچند آن نقش آغاز مسیرش بود، اما شهرت اصلیش را مدیون خلق مجموعه های ماندگار برای کودکان است. آثاری چون قصه های تابتا، فیلم سینمایی الو الو من جوجوام و بازی در سریال تحسین شده پرانتز باز در سال 2010 میلادی برابر با 1389 هجری خورشیدی. برومند همواره در همکاری با بزرگان هنر ایران از جمله زنده یادان، جمشید مشایخی و پرویز فنی‌زاده حضوری مؤثر داشته است. اما شاید مهمترین ویژگی کارنامه او تمرکز مستمرش بر مخاطب کودک و نوجوان باشد. مجموعه تلویزیونی قصه های تابتا و همراهی او با چهره هایی چون لیلی رشیدی و امیر حسین صدیق تصویری ماندگار از دنیای فانتزی و تربیتی برای نسل های ایرانی رقم زد. دوستان گرامی، در دهه 60 با هدفی فرهنگی و تربیتی مجموعه عروسکی مدرسه موشها تولید شد تا با زبانی کودکانه کودکان را به مدرسه رفتن و آموزش تشویق کند. موفقیت آن برنامه تا جایی پیش رفت که در سال 1364 خورشیدی برابر با 1985 میلادی نخستین نسخه سینمایی شهر موشها با کارگردانی مرضیه برومند و محمد علی طالبی ساخته شد. فیلمی که روایتگر اتحاد گروهی از موشها در برابر تهدید گربه مهاجم بود و در آن زمان اثری پیشرو در سینمای کودک ایران محسوب می‌شد. با گذشت 3 دهه مرضیه برومند بار دیگر به سراغ همان جهان رفت. این بار اما با تغییر نسلی. شهر موشهای دو روایتگر موشهایی است که حالا بزرگ شده اند، خانواده تشکیل داده اند و فرزندانی دارند. کوپول، همان شخصیت محبوب و پرخور نسل گذشته، حالا رستوراندار موفقی است و با نارنجی ازدواج کرده است. فرزندانشان صورتی و کوپولک به همراه سایر موشزاده‌ها نسل تازه موش‌ها را در شهر تشکیل می‌دهند. دوستان گرامی، فیلم مدرسه موشهای دو تلاش می‌کند ضمن حفظ حال و هوای عروسکی، موسیقایی و طنزآمیز خود به مفاهیمی چون تربیت نسلی، چالش‌های والدگری، ظاهرگرایی، دنیای دیجیتال و تفاوت نسل‌ها نیز اشاره کند. در کنار تمامی این مضامین، همچنان پیام اصلی فیلم حفظ شده است: اتحاد، همکاری، دوستی و احترام. فیلم کوشیده است پیوندی میان نوستالژی دهه 60 ها و دنیای کودکان امروز برقرار کند. در ادامه این برنامه ضمن تحلیل دقیق تر روایت، شخصیت پردازی، موسیقی، طراحی صحنه و جلوه های بصری شهر موشهای دو نگاهی نیز خواهیم داشت به بازخورد منتقدان و میزان موفقیت فیلم در جذب مخاطب. از شما دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید. دوستان گرامی، تماشای شهر موشهای دو برای کودکان تجربه دلنشین و فانتزی است. رنگ‌ها، ترانه‌ها، شخصیت‌ها و فضای داستانی به گونه‌ای طراحی شده که با روحیه کودکان سازگار است. عروسک‌های دوست داشتنی، ماجراجویی‌های هیجان انگیز و طنز لطیف همه در خدمت سرگرم کردن مخاطب خردسال قرار دارند. با این حال فیلم به نوعی نیز برای بزرگترها ساخته شده است، همانهایی که زمانی با مدرسه موشها زندگی کردند و امروز با شنیدن صدای کپل و دنباریک و عینکی حس عمیق نوستالژی در دلشان زنده می شود. از منظر تحلیل محتوا، فیلم شهر موشهای دو اثری است قابل دفاع و چند لایه. فیلمی که در ظاهر سرگرمی موزیکال و رنگارنگ برای کودکان ارائه می دهد، اما در لایه های زیرین خود حامل پیام های روشن تربیتی و اخلاقی است. پیام های همچون همزیستی، احترام متقابل، پذیرش تفاوت ها، مسئولیت پذیری فردی و ارزش دوستی. از همین رو والدین می توانند با آسودگی خاطر فرزندان خود را به تماشای این فیلم ببرند، زیرا شهر موشهای دو تنها یک سرگرمی بصری نیست، بلکه مدرسه کوچک برای آموزش مفاهیم بنیادین زیستن در جامعه است. دوستان گرامی، فیلم شهر موشهای دو تجربه نوستالژیک برای مخاطبان بزرگسال به همراه دارد. بزرگترهایی که در دهه 60 خود با تماشای مدرسه موشها بزرگ شدند، اکنون آنان در کنار فرزندانشان می نشینند و با شنیدن صدای آشنا و دیدن چهره های عروسکی خاطر انگیز برای لحظه هایی از هیاهوی زندگی روزمره فاصله می گیرند و به دنیای کودکانه پا می گذارند که لبریز از رنگ، ترانه و خیال است. فیلم در گیشه بسیار موفق عمل کرد و به حافظه تصویری نسل 60 پیوست. فیلم با اشاره‌های ظریف به گذشته پیوندی عاطفی میان دو نسل برقرار می‌کند. در صحنه‌های از فیلم شخصیت‌های همچون کپل، نارنجی و دنباریک از خاطرات مدرسه قدیمی خود سخن می‌گویند. این اشارات نه تنها بار نوستالژی دارند، بلکه نوعی یادآوری فرهنگی محسوب می شوند. یادآوری اینکه چگونه یک برنامه کودک ساده توانست نسلی را با خود همراه سازد و امروز این روایت باید ادامه یابد، نه با تکرار گذشته، بلکه با بروز رسانی آن برای جهان معاصر کودکانه. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران سپاسگزاریم. انشالله ادامه این برنامه را در هفته آینده و برنامه بعدی سیری در هنر ایران تقدیمتان خواهیم کرد. در پناه حق باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان و یارانی جان، از شما دعوت میکنیم جاذبه های ایران زمین رو بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، سلام و درود فراوان بر شما باد. با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. دعوت میکنم همراه ما باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با هم به استان گلستان سفر می کنیم. استان سرسبز و زیبا در شمال ایران که به دلیل تنوع جغرافیایی و اقلیمی خود از مناظر طبیعی فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این استان دارای جنگل های انبوه، دشت های وسیع، رودخانه های پر آب و کوه های مرتفعی است که هر کدام جذابیت های خاص خود را دارند. پس آماده شوید که سرزمین هزار رنگ و زیبای گلستان چشم انتظارتان است. خودتان را برای غرق شدن در زیبایی دشت های سرسبز و جنگل های انبوه و دیدن رودخانه های پر آب مهیا کنید. انشالله که وقت داشته باشید در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین همراه ما هم سفر شوید تا با جلوه بی نظیر دیگر از طبیعت بی معنای گلستان آشنا شوید.
سفر کردن در ابتدا زبان آدم را از دیدن این همه شگفتی بند می کند، اما بعد ما را به یک داستانسرای حرفه‌ای تبدیل می کند. بهتر است یک چیز را یک بار ببینید تا اینکه هزاران بار در مورد آن بشنوید.
سپیده دمان تاریخ گرگان زمانی سر زد که خورشید تابناک فرهنگ و تمدن بشری در ایران درخشش خود را آغاز کرد. مطابق با پژوهش‌های صورت گرفته، این سرزمین همچون دیگر نقاط ایران پهناور دارای پیشینه و قدمتی کهن است. تلاش فراوان باستانشناسان ایرانی و خارجی و اشیای کشف شده در جای جای خاک این خطه نشانگر هویت کهن و باستانی این دیار است. قدیمی ترین مکان تاریخی که آثاری از زندگی انسان اولیه در آن پیدا شد، غار کیارام در روستای ترنگ بخش گالیکش واقع در شهرستان مینودشت است که در سال 1342 هجری شمسی پروفسور چارلز مک برنی از دانشگاه کمبریج انگلستان به کاوش در آن پرداخت و عمر غار را حدوداً 100 هزار سال قبل از میلاد و متعلق به دوره پارینه سنگی میانه برآورد کرد. در ایران قبل از اسلام سرزمین گرگان دارای اهمیت بسیار بود. بسیاری از محققانی که به تاریخ ایران باستان پرداختند با عنوان هیرکان به اهمیت منطقه اشاره داشتند و در دوره هخامنشیان این سرزمین از جمله ساتراپ‌هایی بود که اسمی از آن در کتیبه بیستون آمده است. بعدها پارتیان مقاومت خود را در برابر دولت سلوکیان که جانشینان اسکندر بودند در همین حدود شروع کردند. اهمیت اقتصادی و اجتماعی منطقه باعث می شد تا این ناحیه همواره مورد تهاجم اقوام بیابانگرد قرار بگیرد. از این رو دیوار تاریخی گرگان به مسافت 200 کیلومتر از گومیشان در شرق دریای خزر تا ارتفاعات نیلیکو در جنگل گلستان ساخته شد. در اسناد تاریخی آمده که مهرداد دوم و به روایت خسرو انوشیروان پادشاه ساسانی دستور ساخت آن را داده است. این دیوار همکنون به نام‌های مختلف چون سد انوشیروان، سد اسکندر، سد فیروز، قزل آلانگ مشهور است و بقایای آن را در میان دشت‌های سرسبز و کوه‌های قسمت شرق استان می‌توان دید. این سرزمین خوش آب و هوا از آرامشگاه‌های بهاری و تابستانی شاهان اشکانی بوده است. اگر بخواهیم پیشینه تاریخی استان گلستان را مروری اجمالی کنیم و از نقاط عطف آن بگوییم، پس از اسلام مهمترین سلسله‌ای که توانست قدرتی در این استان به هم بزند و دولت خود را در آن تشکیل دهد، دولت آل زیار است. ایجاد محیط امن برای جذب اندیشمندان و دانشمندان موجب شد در همین زمان ابو علی سینا و ابو ریحان بیرونی به جرجان آمدند. ابو ریحان بیرونی برخی از پژوهش‌های خود را در پیرامون شهر گرگان انجام داد و نخستین کتاب مهم خود به نام آثار الباقیه عن قرون الخالیه را به نام قابوس نوشت. از خود قابوس کتابی با نام قابوس نامه بر جای مانده است که از آثار ادبی و اخلاقی مهم به شمار می آید. همچنین بنای با شکوه برج قابوس از جمله میراث بزرگ این خاندان است. وجود دولت‌های محلی و اهمیت منطقه باعث شد تا سلاطین چون محمود غزنوی برای رسیدن به اهداف خود به گرگان بیایند. اما تهاجم مغولان پایانی بود بر آن همه شکوه و عظمت. چنانچه شهرهای جرجان و تمیشه کاملا تخریب شدند و آبسکون هم که پناهگاه سلطان خوارزمشاهی شد، نتوانست پایگاه مقاومتی در برابر مهاجمان باشد. این تهاجمات با یورش تیمور گورکان ادامه یافت که تا اینکه با برقراری دولت صفویان ثبات و امنیت در استراباد برقرار شد و استراباد دارالمؤمنین لقب گرفت. جاده شاه عباسی و پل آق قلا دو اثر مهم بر جای مانده از این دوران است. استان گلستان به دلیل تنوع بالای قومی، مذهبی و دینی به عنوان نگارستان ایران هم شناخته می شود. اما انتخاب نام گلستان با الهام از طبیعت بکر، پوشش گیاهی سرسبز و جنگل‌های کهن هیرکانی صورت گرفته است. این نام نمادی از زیبایی‌های طبیعی، غنای تاریخی و فرهنگی این منطقه است و نسبتاً جدید است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
چنین سرزمین در طول تاریخ و تا سده هفتم هجری به نام ایالت گرگان و از آن پس تا آغاز سده دهم به نام استراباد و گاهی هم به نام جرجان نامیده شده است. این استان تا سال 1376 بخشی از استان مازندران بود، اما در آن سال به صورت استان مستقل با نام گلستان درآمد و شهرستان گرگان به عنوان مرکز آن برگزیده شد. بیشتر شهرهای کنونی استان گلستان از قدمت چندانی برخوردار نیستند. از بزرگ شدن روستاها به وجود آمدند و به عبارتی روستا شهر به شمار می آیند. با این همه روستاهای استان گلستان به صورت متمرکز و نزدیک به هم هستند. این روستاها در راستای جاده ها و رودها به صورت طولی و در بخش های کوهستانی به صورت پلکانی هستند. جای جای گلستان بی ویژه مرکز آن گرگان به عنوان یکی از مراکز مهم تمدن ایران زمین با قدمت و سابقه تاریخی 6000 ساله مملو از برکت و نعمت خداوندی است، به نحوی که در هر فصلی از سال می توان 4 فصل را مشاهده کرد و این یکی از ویژگی های استثنایی و منحصر به فرد خطه سرسبز گلستان است. گلستان با کشور ترکمنستان همجوار و دارای 348 کیلومتر مرز خاکی و 90 کیلومتر مرز آبی با این کشور است. این استان به دلیل جایگاه جغرافیایی ویژه خود از آب و هوای گوناگونی برخوردار است. بخش زیادی از پهنه استان گلستان به صورت جلگه است. در بخش جلگه‌ای دو گونه آب و هوا دیده می شود. بیش از 2.5% این جلگه آب و هوای خشک و نیمه خشک دارد که هرچه به سوی شمال و مرز ترکمنستان نزدیک می شویم بر خشکی آن افزوده می شود. بخش دیگر که مانند نواری سبز بین بخش کوهستانی در جنوب و بخش خشک و نیمه خشک در شمال جای گرفته، آب و هوای معتدلی دارد و از نظر کشاورزی بسیار پربازده است. بیشتر شهرها و روستاهای استان نیز در این ناحیه سرسبز جا گرفتند. دو توده هوا در تعیین آب و هوای استان نقش مهمی دارند. توده شمالی از سیبری به استان وارد می شود و طی پاییز و زمستان با ریزش برف در بلندی های جنوبی و باران در کوهپایه ها و نوار معتدل میانی همراه می شود. توده دیگر، توده غربی از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه سرچشمه می‌گیرد و در زمستان به بارندگی و در تابستان به افزایش رطوبت و شرجی شدن هوای استان می‌انجامد. بنابراین بیشترین بارندگی در ماه‌های زمستان و کمترین آن در ماه‌های تابستان دیده می‌شود. استان گلستان از نظر ناهمواری به 3 ناحیه تقسیم می‌شود: ناحیه کوهستانی، ناحیه کوهپایه‌ای، ناحیه جلگه‌ای و اراضی پست. نزدیک 18% از سطح این استان را جنگل‌ها پوشانده‌اند و بلود، راش، توسکا و انجلی از گونه‌های درختی جنگل‌های استان هستند. استان گلستان بزرگترین زیستگاه گونه های جانوری ایران است. در استان گلستان شاپرکی به نام شاپرک گلستانی زندگی می کند که بومی این منطقه است و آخرین ببر هیرکانی نیز در همین استان دیده شده است.
در سفر هیچ مقصدی وجود ندارد. این چرخه همیشه ادامه دارد و این راه است که اهمیت دارد. اگر از امتحان کردن غذاهای جدید، فرهنگ‌ها و رسم و رسوم جدید، مردم جدید،